أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب عرض کردیم که امر معروف سه قسمه، امر معروف نهی از منکر سه قسمه. حالا اینو میخوام از کتاب تحریر الوسیله خدمت شما بخونم. اگر معروف و منکر از چیزهایی باشد که شارع اقدس به آن اهمیت می‌دهد. وقت مثال زدم، یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل حقانیت اسلام به طوری که موجب گمراهی مسلمین گردد، یه جوری محو می‌کند آثار اسلام رو که موجب گمراهی مسلمین گردد، یا از بین بردن بعضی از شعائر اسلام مانند بیت الله الحرام به طور که آثار و محل آن محو شود و مانند اینها، باید ملاحظه مهمتر بودن را نمود. مهمتر بودن این مسئله، هر ضرری اگرچه ضرر جانی باشد یا حرج، هر چنین سختی، مثلا تمام عمر در زندان زیر زنجیر، مثلا هر ضرری اگر چه ضرر جانی باشد موجب رفع تکلیف نمی باشد. تکلیف وجوب امر معروف و نهی از منکر باقیه، ولو شخص نابود میشه. پس اگر برپا داشتن ادله حقانیت اسلام به طوری که به وسیله آنها گمراهی برطرف شود متوقف بر بذل جان یا جانها باشد، ظاهر آن است که واجبه. فرق میکنه حفظ اسلام، بذل جان واجبه، چه رسد به این که در ضرر یا حرجی که مثلا کم تره، فرض کن که کتک میخوره، مثلا مالشو میبرن اینا، این یک. این اصل اسلام، اگر در خطره برای دفاع از اسلام امر معروف و نهی از منکر واجبه، تا هر جا که پیش بیاد. این یک. اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین بشود، بر آنان واجب است به هر وسیله‌ای که ممکن است انکار نمایند، مقابله بکنند. دقت کنید، چه انکار آنها در ریشه کن ساختن اون فساد مؤثر باشد چه نباشد. در امر معروف های معمولی عرض کردیم که شخص باید احتمال اثر بده، احتمال اثر نده واجب نیست. اینجا فرق نمی کنه، احتمال اثر میده یا نمیده. در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ترس این باشد که منکر معروف یا معروف منکر شود، بر آنان واجب است که علمشان را ظاهر نمایند و سکوت جایز نیست، ولو اینکه بدانند انکارشان در ترک کار فاعل مؤثر نیست. اینکه فریاد میزنه و کشته میشه هیچ اثری هم نمیکنه. و در جایی که حکم از مسائلی باشد که مورد نسل اسلام، یه حکم، و در جایی که حکم از مسائلی باشد که مورد اهمیت جدی شارع مقدس باشد، ملاحظه ضرر و حرج نمی شود. تا بچه 6 ماهه هم اگر کشته میشه باید کار را انجام بده. بینید، عرض کردیم که امام 2 تا امر معروف میخواست بکنه. 1، حکومت یزید یک بدعت بود، خلافت یزید یک بدعت بود، باید این بدعت را انکار کند. انکار کند. چجور انکار کرد؟ بیعت نکرد، به همه عالم خبر رساند که من یزید رو قبول ندارم، حکومتش رو مشروع نمیدانم. انکار کرد. مدینه بیعت نکرد، مکه بیعت نکرد، در راه بیعت نکرد، در کربلا بیعت نکرد. اگر ایشون وقتی که محاصره شده بود با یزید بیعت میکرد، تمام بود دعوا. صبح روز عاشورا اگر امام بیعت میکرد، باز دعوا تمام بود. وقتی همه یارانش کشته شدن، خودش مانده و خویشاوندانش، اگر اون وقت بیعت میکرد حل بود. اگر همه کشته شدن، خودش تنها مانده، اون وقت بیعت میکرد، باز حل بود. تا آخرین لحظه روی انکار، این انکار، انکار حکومت یزید که یک بدعت هست. اون مسئله دوم عرض کردیم، حکومت یزید مساوی است با محو دین. محو دین اینجا باید به هر نحو ممکن امام این حکومت را انکار کنه. حالا نتیجهش میخوام عرض کنم. سال بعد از این آثار یواش یواش داره آثار کار امام ظاهر میشه. سال بعد مردم مدینه شورش کردن علیه حکومت یزید، یزید را عزل کردن، خلع کردن. خب لشکر فرستاد، نامه نوشت برای عبیدالله ابن زیاد که تو فرماندهی لشکر به عهده بگیر و بروید به مدینه، مردم رو آرام کنید. کتب یزید الى ابن مرجانه، یعنی کی؟ عبیدالله ابن مرجان. ان اقز ابن الزبیر، که برو به جنگ مکه و مدینه. عبارت اینه: فقال لا اجمعهما للفاسق ابدا، من دوتا گناه را برای این فاسق جمع نمی کنم. یه گناه کردن بسه. پارسال وقتی از پسر پیغمبر صحبت می کرد، می گفت کذاب ابن کذاب، من حرام کردم آب را بر لشکر حضرت حسین. واجب کرد جنگیدن با حضرت حسین را. فرماندهانش گفتند حالا وقتش نیست. امسال میگه چی؟ لا اجمعهما للفاسقه ابدا. من دو تا گناه رو برای این فاسق جمع نمی کنم. یک بار گناه کردم پسر پیغمبر رو، حالا میگم برم مدینه و مکه، این گناه رو دیگر نمی کنم. ابن زیاد یزید را لعنت کرد، یزید هم ابن زیاد را لعنت کرد. وقتی حضرت زین العابدین علیه السلام در مسجد شام سخن گفت، یه جوری این شهر به هم ریخت، زجه می زدن مردم. امام توضیح می داد که ما کی هستی؟ بچه های پیغمبر رو چرا کشتی؟ وقتی مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، اللهم
صل على محمد محمد
فرمود که این پیامبر پدر توه یا پدر منه؟ اگه بگی پدر توه که دروغ گفتی، اگر پدر منه چرا پسرش کشتی؟ ناگزیر از دوش خودش برداشت، من که نبودم که، من که دستور نداده بودم، ابن زیاد این کارو کرده، خدا لعنتش کنه. مگر بودم با حسین یه جوری مشکل رو حل میکردن، به جنگ نمیذاشتن برسه. افراد لشکر اظهار پشیمونی میکنن. شمر، یه کسی مثل شمر اظهار پشیمونی میکنن. بی گفتن تو هر رو کشتی؟ نه من نکشتم. سربازا پشیمانن، خلیفه پشیمان است، فرمانده پشیمان است. کاری که باید خون حضرت حسین علیه السلام بکنه این بود که حرمت و قداست مقام خلافت را بشکنند. لذا عرض کنم درست یه سال بعد مردم گفتم که وقتی کسی بر این مسند بنشیند، الان هم هست تو فتوای فقهای اهل سنت، اگر امام فسق و فجوری انجام داد از امامت نمیفته، خلافت عزل نمیشه، نباید باش جنگی، نباید باش مخالفت کرد. اون وقت عملا بود، حالا میگن. حالا همه مردم مدینه یزید را از خلافت عزل کردند، او را فاسق و فاجر می دانند. کسی بر این مقام بنشیند هیچ مشکلی ندارد، اینجور نیست دیگه، هر کار بخواهد می تواند بکند، دیگه اینجور نیست. شکستشون دیگه، هیچ وقت مقام خلافت اون قداست گذشته‌ای رو که ساخته بودن براش به دست نیاورد. که هر جایی میگفت واجبه، واجبه، هر جا میگفت حرامه، حرام بود. گفت سه طلاق در یک مجلس سه طلاق حساب میشه، قرآن برخلافشه. قرآن میفهمه طلاق مرتان. خلیفه امر کرده هست که نه سه طلاق در یک مجلس سه طلاق حساب میشه، اون زن از این برای همیشه جدا میشه. این فتوا مونده. خلیفه سوم گفتش که در سفر حج روز سوم که در منا بودن اومد نمازو کامل خوند. چرا که نماز کامل میخونی؟ دیروزم شکسته خوندی، خلیفه قبلم شکسته خونده، پیغمبرم شکسته خونده، تو چرا کامل میخونی؟ گفتش که یه مردمه دوردست میآیند، فکر میکنن نماز دو رکعته، از اینجا که میرن میگن ما پشت سر خلیفه دو رکعت نماز خوندیم، بعد از اینم دو رکعت نماز میخونن، بنابراین من چهار رکعت میخونم برای اینکه یه وقت کسی به اشتباه نیفته. موند. بعد از این دیگه هیچ چیز نماند. کاری که خلیفه میکنه از قداست، مقام خلافت از قداست افتاد. این کاری بود که امام حسین میخواست بکنه. خب این تمام. یه بحث دیگری عرض کردیم و عرض کردیم که راست این حرف رو میخواستم اول بزنم، دیشب میخواستم عرض کنم که فراموش شد. عرض میکنیم که اگر چشمی میخواهد بر حضرت حسین گریه کند باید پاکی خودش را حفظ کند، باید پاکی خودش را حفظ کند، از گناه پرهیز کند، در تمام طول روز از گناه پرهیز کند تا ممکن بشود براش که بر حضرت حسین گریه کند. هرچی پاکتر بماند بیشتر گریه خواهد کرد. گریه اولین قدم حرکت به سوی خدا. چی عرض میکردیم؟ اون که عرض کردیم این بود که خدای متعال جهان را ساخته است، انسان را خلق کرده است برای اینکه موحد به بار بیاید. حالا از هر 100 میلیون یه نفر نمیدونیم، چون یه کسانی در پشت پردند که ما نمیشناسیم، یه خوبان و اخیاری در پس پردند که ما نمیشناسیم، ممکنه در همین کوچه و بازار ما هم عبور و مرور کنند، ما نمیدونیم که دیده نمیشه که شخص موحده یا موحد نیست. در هر صورت این هدف اعلای آفرینش است. ما نمیخواهیم در این راه قدمی برداریم. عرض کردیم که یه کاری بکنیم بتونیم بر حضرت حسین گریه کنیم، بارمون سبک بشه، بتوانیم قدمهای بعد رو برداریم. اگر آدم موحد نباشد و از این دنیا برود، سراسر دنیای آخرت را در پشیمانی خواهد گذراند. تو میتونستی، همه ما میتونستیم، هر کی در حد متوسط انسانی است میتواند، اگه زحمت بکشه میتواند به درجه ای از توحید برسد. توحید هدف اعلای آفرینش است. دخل علیه رجل فا فقال علیه السلام لهو من من رجل، یه مردی به خدمت حضرت صادق علیه السلام وارد شد. حضرت فرمودن شما اهل کجایی؟ کی هستی؟ عرض کرد من محبیکم و موالیکم، من از دوستان شما هستم، از موالی شما هستم. فقال لهو منش بله، فقال لهو جعفرون علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام فرمود لا يحب الله عبدون حتی یتولاه ولا یتولاه حتی یوجب لهو الجنه، کسی خدا بنده ای را دوست نمی دارد مگر اینکه او را متولی می شود. متولی، امامزاده متولی داره، این شخص میشه امامزاده که خدا متولی شه. اگر بنده ای رو خدا دوست داشته باشد، اون بنده متولیش میشه خدا. و اگر متولی او شد حتما بهشتی است. دست اونو میگیره، توی راهی میبره که سرانجامش حتما بهشته. ببینید اینجا حتما ها، ما ها که نشستیم اینجا هیچ کدوم حتم نداریم، هیچ کسی نمیتونه قول بده من حتما فلان. اما اگر خدا متولی امور او بشود، حتی یوجب له الجنه، دیگه بهش براش واجبه. بعد فرمود که من ایوم بینا انت، تو از کدام دسته از دوستان ما هستی؟ فسکت الرجل، اون مرد ساکت ماند، جوابی عرض نکرد. فقال له صدیر، یکی دیگر از اصحاب امام که این نامونشون داره در تاریخ، گفتن از اصحاب حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق علیه السلام بودی، عرض کرد که کم محبوکم یا ابن رسول الله، محبین شما چند تان، چه جورن، چند جوره؟ فرمود علا ثلاث طبقات، دوستان ما سه طبقه است. طبقتون احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر، یه دسته هستن که ما را در ظاهر دوست می‌دارن، در سر نه. طبقتون یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه، یه دسته هستن که ما رو در باطن دوست می‌دارن، در ظاهر هیچ علامتی نداره. طبقتون و طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه، یه دسته هستن که ما رو در باطن و ظاهر یکسان دوست دارند. و همون نعمت الاعلا، اون دسته برتر، برترین اینها هستن. شربو من العذب الفرات، از فرات گوارای محبت ما نوشیدند. و علمو به اوائل الکتاب، کتاب را می دانند، قرآن شناسند. و فصل الخطاب، مشکلاتو میتونن حل کنن. فصل الخطاب، میتونن مشکلاتو حل کنن. وقتی مردم گیرن که چه چیزی حقه، به چه کسی باید رأی داد، اونا میدونن به چه کسی باید رأی داد، کدام راه رو باید انتخاب کرد، میدونن کدام راه رو باید انتخاب کرد. و همون نعمت الاعلا، بعد فرمودن که بلا بر سر اینها مثل باران میبارد. اینو حالا دنبال نمی کنیم که چی و چی و چی خیلی فرمودن. اما به هم یشفع الله السقیم، به برکت اونها خدای متعال مرزا رو شفا میده. قبلا هم عرض کرده بودم مرحوم علامه مجلسی که صاحب بهاره، پدر بزرگوارشون هم ما میگیم علامه مجلسی اول، ملا محمد تقی مجلسی، قبرشون هم در کنار پسر ایشون از نظر معنا مرد بسیار بزرگی بوده. شون میفرمان من 1000 نفر را با حمد شفاشون از خدا گرفتم. 70 حمد خونم خوب شده مریض. 1000 نفر اون دوستمونم مکرر اینو عرض کردم، گفتش که من خدمت حاجی‌های حق‌شناس رسیدم، عرض کردم که آقا من یه پسر عمه دارم، ظاهرم پسر عمه، این دکتر رفته، دکتر گفتی تا 2 ماه دیگه همه اندرونش پر هست از سرطان، هیچی نفر بود. من گفتم و رفتم. 1-2 هفته بعد، اینو چندین بار عرض کردم، 1-2 هفته بعد برم خدمتشون بگم نکنه یادشون رفته باشه دعا کنه. رفتم خدمتشون نشستم، عرض کردم که آقا عرض کردم اون مرتبه که یه پسر عمه من دارم مریض اینجوریه، جمله رو نذاشت تموم بشه. فرمودن اون خوب شد، اون خوب شد، کار دیگری داری بگو. یه دونه نیست سالون، یه دونه دم دست بود عرض کردم. به هم یشفع الله السقیم و یغن العدیم، یک نادار با آنها مراجعه می کند. اون دوستمون رو حالا باز عرض کنم خوبه، گفت من رفتم خدمت مرحوم آقای بهجت، ایشون وقت هنوز شهرت نیافته بود، یه فرو رفتگی داره توی حرم حضرت معصومه که ما گاهی اونجا نماز میخونیم، ایشون اون ته میرفت مینشست کاراشو میکرد، از بعد از نماز صبح که تقریبات خونده بود و مثلا آفتاب زده بود اومده بود حرم، تو ساعت 8 تقریبا 3 ساعت مثلا کمتر و بیشتر اونجا مینشست و مشغول زیارت بود. چی میخوند کسی نمیدونست، چون از حفظ میخوند، زیارت عاشورا شو اونجا میخوند، زیارت جامعه رو میخوند، نماز جعفر طیار رو میخوند. نماز جعفر طیار 2 جور میشه خوند، میشه 4 رکعت هم نماز بخونه اون ذکراشو بعد بگه 300 بار سبحان الله و الحمدلله. ایشون نماز جعفر طیار رو یه جور نمیخوند که مردم بفهمن نماز جعفر طیاره، نماز 4 رکعتشو میخوند، بعدم مشغول بود اون 300 بار رو میگفت. همینطور بود تا ساعت 8. ساعت 8 میامد خونه، از اونجا میرفت درس. ها بله، این دوستم گفت من رفتم خدمت ایشون نشستم، ایشون عبا رو سر کشیده بود، خب نه منو میبینه نه صدای منو میشنوه، چی کار کنم؟ یه دقیقه سرش رو از زیر عبا بیرون آورد، عرض کردم که آقا من اینقدر وضعم بده که برای نونه زن و بچه قرض میگیرم، از دوستانم قرض میگیرم، نون میخرم میبرم خونه، در این حد. رفت زیر عبا، گفتم نشنید من چی گفتم. چند دقیقه دیگه با سر از زیر عبا در آورد، فرمودن که اگر کسی بگم گوش میکنی؟ من نمیدونم شما چی میخوای بگی که نمیدونم، من میتونم نمیتونم. بازشون رفت زیر عبا 2 مرتبه، باز مثلا چند دقیقه دیگه سر بیرون آورد، فرمودن یه چیزی بگم گوش میکنی عمل میکنی؟ خب من نمیدونم چیه که. بار سوم فرمود که استغفار کن، زیاد استغفار کن، با توجه استغفار کن. استغفار کن، زیاد استغفار کن، با توجه استغفار کن. این یه داروی درجه اوله برای همه دردای عالم. فقط مهم اینست که من استغفارت درست بکنم. تموم شد، حالا قرط میزنه در میلیارد مثلا. چه ارز کردیم؟ یغن العدیم به هم تون سرون. اگر خدا مسلمون ها را یاری میکند به برکت اوناست، یه نفر از اوناست. و به هم تون ترون، اگر باران میبارد به برکت اون نفر بنده خوب خداست. و به هم ترزقون، به خاطر اونا خدا به مردم رزق میرساند. قال الرجل فانا من محبیکم فی السر و العلانیتی که رو حذف کردم. قال جعفر علیه السلام، امام فرمود ان لمحبینا فی السر و العلانیت علامات یعرفون بها. دوستان واقعی ما، دوستان ظاهر و باطن ما، علاماتی دارن که با اون علامات شناخته می شود. قال الرجل به ما تلک العلامات، اون علامات چیه؟ قال علیه السلام تلک خلالون، یک مجموعه صفات اونا دارن. اولها انهم عرفوا التوحید حق معرفته، اونها خدا را، توحید را آنطور که بایست میشناسن. یه بنده از هیچ کس نمیترسد، از هیچ کس، هیچ چیز. حضرت امام فرموده بودن، مامورا آمده بودن ایشون رو از در خانه سوار ماشین کردن، آوردن بردن پادگان جمشیدیه. فرمود والله من نترسیدم، والله من نترسیدم. در تمام عمرش والله من نترسیدم. علامت مرحوم حاج آقا یحیای سجادی از بزرگان علمای تهران خودمون بود. پسرش رفته بود دانشگاه و دکتر شده بود و حالا شده بود وزیر زمان پهلوی، زمانه یعنی رضا خان. دیگه پسر رو نمیشناسه، نمیشناسه، دیگه راش نداده خونش. پسر دلش برای باباش، 30 سال هم دیگر رو ندیدن، مثلا 20 سال ندیدن، پسر دلش برای پسر، برای پدر تنگ شد. رفت یکی از بزرگان علمای، دید که ایشون واسطه بشه. مرحوم آقای حاج میرزا عبدالله چهلستونی، ایشون اومد خدمت آقای حاج آقا یحیی. آقای آقاییست، دکتریست، مسلمانه، خوب آدمی، میخواد شما رو زیارت کنه، اجازه بفرمایید زیارت کنه. باش. آقای دکتر اومد مثلا فرض کنید که خدمت پدر سلام کرد، فرض کنید دست پدر بوسید، ایشون هم نمیشناسه بزرشو. وقتی تو به جمع فساق فجار رفته ای، دیگه من تو رو نمیشناسم. محبت فقط برای خدا میشه. علامته کسی از خدا بریده باشه، من باش دیگه دوست نیستم. رفیق بودیم با هم دیگه. یا آقایی بود خیلی ما با هم دوست بودیم، خیلی قدیمی، یه وقتی حرفی در مورد حضرت امام زد، برای همیشه دل من رفت، رفت که رفت. انه معرف و توحید حق معرفتهی، اینه که میگیم نه این است که به معنی که خدا رو مثلا بکن میشناسد، نه، حق معرفتش این است که از هیچ کس نمیترسد، به هیچ کس امیدوار نیست، دلش به هیچ چیز جز رضای خدا خوش نیست. بعد ایمان به خدای واقع و حقیقی، خدایی که جز او، ببینید ما که میگیم لا اله الا الله اینو فقط به زبان میگیم، عرضم تموم شد، فقط به زبان میگیم لا اله، یعنی لام معنا کردن، لا مؤثر فی الوجود الا الله. من قرص خوردم برای که فشارم بیاد پایین، آب دعام خوردم، میگم کدوم بود؟ میگم کدوم بود؟ قرص بود و آب دعا بود؟ میشه مشرک. اگه میگه آب دعا بود میشه موحد. اگه میگه قرص، ولی ایمان بعد از اینکه خدا را آنطور که بایست شناخت، به این معنایی که عرض کردیم، به ما هو و صفته او، ثم علمو حدود الایمان و حقایق الایمان و شروطه او و تعویله او، اصلا آن کس که از محبین ماست و فرد اعلای بندگان خداست، او یک موحد است، یک موحد است. ما اصلا اومدیم تو این عالم موحد تربیت کنیم. موحد تربیت السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین.